کتاب وقتی شما نخونید یه جوری به ذهنتون میاد که خب حالا اینا خوندن مدیریت بدون اجبار، یعنی ویلیام گلاسر گفتن بچه هر که عشقشون بود بکنن. نه، ماجرا صورت مسائل با معنا و عمق مسائل فرق میکنه. مثل که بعضی ها فکر میکنن که فروید گفته که هر چی که بیبندوباری جنسی داشته باشید عقده روانی کمتر دارید. بند خدا فروید چجوری همچه حرفی زده؟ اون تا وقتی که میخوایم بعضی از مسائل رو از ذهن‌های پیچیده مثل ذهن فروید و نیچه و مارکس به ذهن‌های نازل عوامانه نازل بکنیم، مجبوریم مسائل رو بازروایی کنیم. گاهی در بازروایی مفهوم قربانی میشه. آقای مصطفی ملکیان استاد فلسفه و عرفان میگن که روشنفکر رسالتش این هست که مسائل پیچیده‌ای که نوابق و طراحان و نظری پردازان بزرگ مطرح میکنند رو به زبان عوام و مردم کوچه بازار بتواند ترجمه کنند. و این کار بسیار سختی است، چون از یک سو باید بتواند پیچیده مثل نوابق فکر بکنند. نوابق که اینجور پیچیده فکر میکنند معمولا برج عاج نشینند، درگیر مسائل زندگی نیستند، توی یه انیستیتوی نشستن مثلا دارن دایات المعارف ایرانیکا تعلیف میکنن. این آدم باید بتواند مثل نوابق فکر کنه ولی برج عاج نشین نشود. از طرفی باید بتواند مثل عوام فکر کنه تا به زبان ما ترجمه کنه ولی مواظب باشه که عوام زده نشود. یعنی آدم در یک راهی پیش میره بسیار باریک که از یک سو در دره عوام زدگی و در یک سو در دره برج عاج نشینی ممکن میفته. و جالب اینجاست که هم نوابق برج عاج نشین و هم شیادان عوام فریب هر دو علیه روشنفکر مثل یک قیچی روشنفکر میزنیم بسر لهش بکنن. این وضعیت اونا میگن این به زبان مردم حرف میزنه بی سواده، اونجوری لهش میکنن. اونا میگن که این آمده باورها و اعتقادات توده مردم رو خراب کن، این بی ایمانه. از دو طرف روشنفکر تحت فشار قرار میگیره. آقای مصطفی ملکیان توی کتاب مشتاقی و مهجوریشون اینو نوشته.
این هفته روز دوشنبه یه مصاحبه هم که روزنامه شرق داره در دنبال رفاقت چیست چیست بسیار خوبه.
چاپ شده در دوشنبه روزنامه شرق.
شرق
چند روز پیش چاپ شد از آقای مصطفی ملکیان. عکسشون نداریم از قبل خبر نداشتم صحبت به اینجا میشه. خب بله، ایشون آقای اریک برن آمریکایی و روانشناس و صاحب مکتب ترانس اکشنال آنالایزیس یا تی ای یا تحلیل تعامل. خب آقای ترانس اکشنال آنالایزیس، آقای اریک برن یه چیزی میگه که معنی و مفهومش اینه. معنی و مفهومش اینه که دو نفر توی خیابون واسطه بودن، یکی چاله میکنن یکی دیگه پرش میکنن. باز اون چاله میکنن باز اون پرش میکنن. یک آدم عاقلی رفت وسط و گفت آقا جون چرا شما این کار میکنید؟ چاله میگه این پر میکنید. اونا واسطاده میزن نگاه کردن گفتن ما سه نفر بودیم، یکی چاله میکنده یکی لوله میذاشته سومی پر میکرده. مثل که مدتی نفر وسطی رفته ولی ما انقدر سرمون به کارمون گرم بوده که نفهمیدیم و همچنان داریم چاله میکنیم پر میکنیم. یعنی خیلی وقتها یه چیزی در یه زمانی مناسبت داشته، الان شرایط زمانی عوض شده ولی آدم ها بسته به چی؟ عادت. گفتیم مغز ما مغزیست که عادتی عاطفی کار میکنه نه همیشه منطقی، و بخش عادتی عاطفی از بخش منطقی خیلی وقتا قوی تره. بسته به عادت ما همچنین لوله میذاریم، لوله چیه؟ خاک میکنیم، خاک پر میکنیم. خب این ماجرا در زندگی ما ها پیش آمده. مثلا یک کودکی وقتی مادرش خیلی سرزنشش میکرده که تو شلوارش خیس کرده بوده و میگفته میکشنمت، زبونت داغ میکنن، فلفل رو دهنت میریزن، دوباره اگه نجس کردی همه جا رو آویزونت میکنم، میدم نمکی ببره، این شروع کرده هق هق کردن. ترسیده بوده دیگه. بعد یه ذره این هق هق ها که زیاد شده حالت خفگی بهش دسته، یه دفعه مادر رو هول کرده، فهمیده که اووردوز کرده، زیادی کرده. آی چی شد؟ نفست آب میپاشه فلان. کودک متوجه میشه که این مادر قدرتمند رو با یک ابزاری من میتوانم کنترلش کنم، اونم یه ابزار. بعد از اون به بعد هر وقت این کودک با مخالفت مراجعه میشه دوچاره، هر وقت با مخالفت مواجه میشه دوچاره حمله شبیه حمله آسم میشه. نه همه آسم ها، بعضی آسم ها. بعد این آسمیست که در واقع یک نقش قربانیست، اما این نقش قربانی برای فرد فایده ایجاد میکنه. بعد هر وقت توی زندگی دوچار مشکلی میشه دوچار حمله آسم میشه. حالا مدت هاست که دیگر وقتی دوچار حمله آسم میشه کسی بهش باج نمیده. یعنی الان دوچار حمله آسم که میشه همسرش میگه اسپری تو زدی؟ دوچار عصبانی میشه. چند بار بگم اسپری تو انجام داد رو. اما با این وجود این آدم هنوز دوچار این میشه. چرا این اتفاق میفته؟ عادت کرده. یعنی بعضی نقش ها چنان در ما موندگار شده که ما یادمون رفته یک روزی این نقش رو ما اتخاذ کردیم. باز اینم نشون میده بحث چویس تئوری رو که خیلی چیزها رو ما انتخاب کردیم، انتخاب چویس، اما یادمون رفت که چرا انتخابش کردیم. بعد بهش عادت کردیم، وقتی بهش عادت کردیم دیگه خیال کردیم این بر ما سوار شده، نه اینکه او رو ما فراخوان کردیم. بعد میبینی آدم نقش قربانی میشه، نقش همیشه زندگی. خب اینجاست که اریک بن راجع به این صحبت میکنه که آدم ها نقش های مختلفی رو در بازی قدرت اجتماع اتخاذ میکنن که بتونه کارشون را بندازه. بعدا به اون نقش ها عادت میکنن، بعد اون نقش ها دیگه جواب نمیده، اونا اما طبق عادت به اون نقش ادامه میدن، بنابراین اون میشه رنج زندگیشون. یکیشو برای شما گفتم، نقش قربانی. تا یکی میگه آجون چرا دندونتو مسواک نمیزنی؟ میگه من بچه‌ام که بودم مادرم با همین لحظه من صحبت میکرد، نمیتونم به خدا، درد میگیره دندونم، لثه‌ام خون میاد. من میگه خب باشه باشه، این نتیجه میگه این آدم ها زندگیشون نقش قربانیست. شما خیلی باید حواستون جمع باشه، در خودتون و دیگران خیلی وقتا اینو میبینید که وقتی میپرسید سناریوی زندگیشون رو یا خودتون قرار نقل میکنید، یه جوری نقل میکنید که انگار که تمام بدبیاری های زندگی مال شما بوده. من از کودک ناخواسته بودم، آیه دکتر و برادر بزرگم برای برادر هر شما دلتون میسوزه. این رو ما بهش میگیم ویکتیمایزیشن یا قربانی سازی. یعنی این آدم مکانیسمش اینه، من بدبخت بیچاره دیگه زدن ندارم به دیگه ندارم. خب یه جاهای جواب داره، بعد میشه عادته. بعد وقتی میشه عادتش، یه وقت این در یه فضا قرار میگیره که در اون فضا جواب نمیده، اما این طبق عادت رو انجام میده و میشه آدم که هیچ فیدبکی نمیگیره. اما همچنان آدم هایی که میگن دستم نمک نداره، به هر کی میدم گاز میگیره، بعد دیگه نمیم اصل میکنم تو حلقشون میکنم، اوغ میزنن، چه میکنم، 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 همش همه بهشون بد میکنن. من سنگ خلاصه زیر آسیا بودم. از اینا کسایی که نقش قربانی جواب داده. نقطه مقابلش باز کسانی هستن که نقش چی جواب داده؟ قلدر. یعنی تا مامانه گفته چرا این کار کردی؟ چرا جیش کردی؟ چرا فلان کردی؟ یه لیوانو پرت میکنه زمین میشکنه. اصلا رو خود کردی مامان؟ مامانه در دستش جمع میکنه و میفهمه که، یا میبینه که مثلا بابای میاد سر سفره میشینه، مامانه میگه که بله کارخونه رو زنگ زد، نیرو 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 نیرو، این بابای اینجوری ساکت ساکت ساکت، یه وقت کاسه آبوش رو برمیداره پرت میکنه به سر. بعد ببینه مادره دیگه یه دفعه تغییر موضع داد. وقتی که تغییر موضع میده بچه اونجا شاهده، ما میتونیم بزنیم بشکنیم، این بعد آدم ها کوتاه میاد. این بعد میشه نقش قلدر، همانندسازی با پرخاشگر، identification with aggressor. خب حالا بعد میره توی جامعه ای تو صفحه بانک با میسته حسنش سر میره دعوا را میدازه شما کجا اومدی؟ این که به رفیقت دادی؟ پاتوبازی کردین؟ او آقا که از پشت اومدی؟ این چه مملکتیه؟ این فلان داد بیداد اون میکیم که شما چه خبر شما؟ این بعد شما رو بیاد توی آخر کارت را دوبار سه بار کارش را میفته بعد این عادت میکنی با قلدوری کارم را میفته حالا شروع میکنه قلدوری کردن اما در یه جایی این قلدوری دیگه نتیجه نمیده معمولا دیکتاتورها مشکلشون یک از مشکلاتشون این هست که یه جاهای دیکتاتوری کشتار اختناق جواب داده اونا عادت کردن که همه جا جواب میده بعد شروع میکنن به خودخوری و خودزنی یعنی در داخل بدنه خودشون هم وقتی کسی میگه نه اینجا رو گاز میگیرن بعد اینجا رو گاز میگیرن بعد اینجا رو گاز میگیرن بعد مردم پای خودشون رو قطع میکنن نمیدونن چرا اگر چطور چاوشسکو یه دفعه مردم یورش کردن در سخنرانیش خود چه گرفتن زن چه گرفتن هر دل فردا صبح اعدام کردن چاوشسکو که 30 سال با دیکتاتوری حکومت کردن چه یه دفعه مردم ریختن چرا محافظینش کاری نکردن به گونه گاز گرفته بود یاد گرفته بود که با گاز گرفتن مردم ساکن میشن این نقش ادامه داد دیگه یه زمان این نقش خودش رو خب بنابراین بعضی از مردم نقش قلدر رو یاد میگیرن باز بعضی هستن یه ذره قلدر میان روتری هستن نقش بازجو رو دارن نقش فضول رو دارن نقش نخود هر آش دارن اینا هم یاد میگیرن که با اطلاعات میتوانن مردم رو تحت تاثیر قرار بدن من از توی یه چیزی میدونم ها مثلا از مردم اطلاعات جمع میکنن بعد از مردم حق سکوت میگیرن یعنی در بازی بین آدم ها با این کار از مردم امتیاز میگیرن به قول اریک بن میگه کارت امتیاز جمع میکنن هی میگردن سر و گوش آب میدن که بعد مثلا مادری میره دهن پسرش بو میکنه جیبش میگرده بالاخره یه تسیگار پیدا میکنه بعد میگه که آها به بابات نگم بگم نگم حالا این دفعه نمیگم اما در عوضش از این به بعد دیگه باید وقتی من میگم ساعت 8 بعد باید بیرون بگم چشم این واقعا یه جور زورگوییه زورگویی با بازجویی در کار دیگران اطلاع جمع کردن از دیگران حالا که من توی موبایل دی اس ام اس دیدم که این اس ام اس بود که نباید تو میزدی یا تو دریافت میکردین حالا وقتی که من دیگه یه سرویس طلا میخوام خب بله شما همونی بودی که اون اس ام اس براتون اومده بود این یه قول داری بعد یه موقع اینا با یه آدمی مواجه میشن که اون آدمه از اونا نیست که حق سکوت بده باشه بعد میتونم چی کاری کردین خب چرا رفتی به این به این چه ربطی داره؟ باش من این کار رو کردم راه حل ها ایناست نه این که من برای تو حلا جواهر بخرم چون خیلی تو زندگی معتادی میبینی این اتفاق میفته که همسر یک معتادی که 30 بار ترک کرده دوباره مبتلا شده هی مواد سنگین تر هی تزریق هی بیشتری بیشتر یه زنی داره با این آدم تمام 30 سال زندگی میکنه بعد جالبه که وقتی که ترکش میدی بعد زن و شوهر دعواشون شروع میشه چرا؟ به خاطر که این آدم مصرف مواد میکنه و از کار افتاده و شل شل میاد خونه و نصف شل میاد خونه و شرمنده میاد خونه بعد خانومش هم حق داره هر وقت میخواد بیاد خونه و هرکی میخواد بره بیرون هرجور میخواد خرج بکنه هرجور میخواد حرف بزنه تا این حرف میزنه خانومش میگه که تو شیره ای دیگه حرف نزن این سرش میزه پایین اما وقتی که این ترک میکنه وقتی میگه دیگه نمیتونه بگه شیره ای بعد میگه چرا اینجوری بعد خانمه میتونه تحمل کنه بعد شروع میکنه هل چی؟ نوش میدونه یعنی آدم بعد دو ماه که مصرف نکرده خانمش میگه نه چشمات نشون میده مصرف کردی من از صدای پات میفهمم مصرف کردی من از بوی دهنت میام اعصابش خرد میکنه بعد اون میگه که دو ماه من مصرف کردم تو اینجوری میگه آره میرم مصرف میکنم به کوری چشمه تو کودک تخص درونش تحریک میکنه بعد لحظه میره مصرف میکنه دوباره میشه معتاد اینا رو میگیم اعتیادهای تعاملی ترانس اکشنال ادیکشن همه معتاد اینجوری نیستن یه تیپی از معتادین اینجوری هستن ترانس اکشنال ادیکت در یک بازی با زن و شوهرها با هم دیگه هستن با خانواده با هم دیگه هستن که اون بازی اقتضا میکنه که این آدم معتاد باشه چرا چون در مقابلش یه نفر داره پارتنری رو جمع میکنه و بازی اینجوری با هم دیگه مثل رقص دو نفر است که با هم دیگه پیش میره، هموستاز داره. خب بعضی ها یاد میگیرن در مقابل بازجوها کسی باشه که بازجو نتونه توشون نفوذ کنه، یعنی پنهانکار میشن، موزی میشن، دروغگو میشن، آبزیرکاه میشن. یاد میگیره که حالا که این میاد یواشه که یه سی مثالی من وقتی من توالتم چک میکنه، منم میرم یه سیم کارت ایرانسل میخرم، یه گوشی مخفی میخرم، پسورد میذارم رو این، هی میدوبه یاد بگیره که میتونه تو چیچیش بره، تهش یه چیزایی داره که پاک نمیشه، میتونه تو اوناش بره بالاخره پیدا کنه، این هم یاد میگیره که اوناش رو چجوری پاک کنه، این هک کردن یاد میگیره، این آنتی هکر یاد میگیره چه کار بکنه. خب بعد این آدم میبینی وارد اجتماع میشه، چون عادت کرده همون روال بیرون هم داره، یه جایی قراره که بلند شه با مردم ارتباط برقرار کنه، اما این آدم یاد گرفته که هیچی از تو مردم نباید بفهمن. در نتیجه میبینید که رنجهایی بهش وارد میشه ناشی از تعامل پیدا نکردن، چون احساس میکنه هر اطلاعاتی که رد و بدل میشه ازش سوء استفاده میشه. یا یه آدم میره تو محل کارش، چون با شوهرش این کارو کرده تو محل کارم میتونه همین کارو بکنه، چون جواب داده، سرویس طلاهی رو گرفته، نمیدونم برای خواهرش کادو گرون تدرسه بگیره، خب میگه تو محل کارش هم جواب میده، موزی بازی چی میکنه، فضول بازی میکنه، از همه سرک میکشه، اطلاعات میگیره، بعد میگم که این آبرو هممون نمیبره، همه دست به یکی میکنن اینو ریجکت میکنن میندازن بیرون، بعد رنجش وارد میشه. اتفاقاتی که در دنیای بیرون به صورت تکرار شونده رخ میده معمولا از نظر اریک بر ناشی از اسکریپت ماست. اسکریپت یعنی چی؟ سناریو، نمایش نامه. میگه چطور میشه زن اولت هم بهت خیانت کرد، زن دومت هم بهت خیانت کرد، زن سومت هم بهت خیانت کرد، انگار چجور میشه بالاخره آماری نگاه کنی این همه نباید پیش بیاد. به نظر میرسه تو اسکریپتی داری که برای قربانی بودن دنبال یکی میگردی که حقوقت رعایت نکنه. نه چرا این تکرار میکنه؟ فلان فلان جا رفتی مردم تردت کردن، فلان جا رفتی مردم تردت کردن، فلان جا رفتی مردم تردت کردن، فلان جا رفتی کسی بهت محل نداد، فلان جا رفتی بهت محل نداد، فلان جا رفتی بهت محل نداد. یعنی چویس تئوری در واقع میاد اینجا میگه خیلی از چیزها رو که ما خیال میگیم حتی حوادث بیرونی هست، نه همش، اما حوادث بیرونی تکرار شونده نشان دهنده یک الگو در توست، نه به اون معنا که یه قانون جذب تو موج میفرستی قلدرا به سمتت میاد، نه تو جستجو میکنی، ناخودآگاه از نظر روانی جستجو میکنی کسی که سوارت بشه، ازاد بیگاری بگیره، بعد تو بتونی همه جا بشینی بگی که بله من فلان فلان فلان. و خیلی شما ببینید آقای اومده میگه زن من کتک میزنه، دلو بچه ها توف میکنه تو صورتم، فحشم میده، مثلا حرف میزنه میگه خونه به اسم من، برو گم شو بیرون. حالا این آقا حقوق داره، خونه دیگه داره، مثلا قدم کمزور نیست که خانومش از پنجره بندازدش بیرون و اینا. چرا این آدم این کارو میکنه؟ یه بازی داره و اون بازی اینه که حالا میتونه هر جا که نشن بگه که یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر خدایش نبود، من یه زنی دارم، منو میزنه، منو میکشه، منو میزنه کنه و همه که عجب طاقتی داره، عجب صبر داره، عجب فلان. خب سرگرم میشه دیگه، این اسم میشه بازی یا گیم. قلدره باز برعکسشه، میاد میشینه افتم بلانجا یکی آمد اینجوری گفت، رفتم جلو بودم چی میگی؟ یکی از اتوبوس پیاده شدن زدم پرتشون گرفت، فلان جا رفته بودم یارو گفت فلانه، زدم زیر سینی با لگد پرتش کردم. بازی دیگه، سرگرمش میکنه. بعد این قلدارا با هم میشن یک انجمن قلدران گمنام، مثلا یه بیلانگینگی هست، اینا دور هم جمع میشن، این میگه که چند تا دماغ شکسته، اون میگه چند تا شکم پاره کرده. و چرا اینا با این که مرتب میرن زندان برای این کار دوباره میرن زندان؟ چون اون انجمنه، میشینن دور هم، تو بابت چون اومدی؟ جرم تو چیه؟ بزن فلان، اون میگه زدم پدرزنم رو با تبر مست کردم، بعد میگه ماشاءالله. بعد اون دیگه دور هم میرن، خیلی هم حال میکنه، برن بیرون میرن درشون تمام میشه برمیگردن. از اون وقت انجمن قربانیان گمنام دور هم جمع میشن و سرم اینجوری کرده، عروسم اینجوری کرده، رفته همین با هم چک 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 میکنن، مثلا چای میخورن و مثلا اینجور چیزا. بعد آخرش هم یه خط انعام میگیرن که خدا مشکلاتشون حل کنه، مشکلاتی که خودشون در واقع جستجو میکنن تا سرگرم بشن باش، بعد هم میرن دنبال کارشون. انجمن بازجوها، بازجوهای گمنام، ببین 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 بعد خبر داریم چه اتفاقی افتاده؟ پسرش معتاده. به خدا خودم دیروز دیدم چرت میره. باز اون یکی بود، انجمن باز فضولهای گمنام، اون یکی مثلا پنهان کارا حواسش هست که به کسی صحبت نکنه، ماجرا تاپ سیکرت، یه رفیقی داره اطلاعاتی گفته اونجوری اونجوری خودش، اونم حال میکنه، هم یه رفیقی داره فلان و هم میشن سرسر پرپر میکنن، یه نگاه میدونن به جمع میدازن که چی نفهمن و به اشاره فلان با هم حال میکنن. این اون انجمن هاست که بیلانگینگ آدم ها رو تأمین میکنه. خب بعد میگن که چرا در زندگی ما مرتب این اتفاقات داره میفته؟ یعنی که شما در یه سناریو رفتی، وقتی شما برید در سناریوی هملت و هملت باشی، آخر باید معشوقت بمیره و خودت دیوونه بشی و پدر زنت بزنی بکشی. سناریو رو شکسپیر اینجوری نوشته، نمیتونی بری تو سناریوی هملت نقش هملت هم به عهده بگیری و بعد نمیتونی بری تو چرایه اوتلو و بعد به دزدمونا شک نداشته باشه. این تو سناریو نوشته، اینا سناریوهای تکرار شونده. خیلی جالبه که سناریو چقدر تکرار میشه. داستان همین دیکتاتورها رو که می‌خونیم، می‌بینیم در طول تاریخ اینا مرتب یک سناریوی تکرار شونده رو تمام دیکتاتورهای جهان تکرار میکنن و هیچ کدوم درس عبرت نمیگیرن که چه اتفاق افتاد. یک کتاب همین 3-4 ماه بعد از کودتا من می‌خوندم، مال ماریو بارگاس یوسا، بخونید، اسم کتاب دیدار در کاتدرال، ماریو بارگاس یوسا، نویسنده پرویی هست. همین اتفاقاتی که یه سال پیش در ایران افتاد در سال 1940 تو پرو افتاد. یعنی یه جنرال آدریا اومد رای دوزی کرد، کودتا کرد، کشتار کرد، دانشجوها رو گرفتن، تجاوز. عین این فیلم شما وقتی این کتاب ماریو بارگاس یوسا رو میخونید احساس میکنید فقط اسما رو باید عوض کنید. هر کدوم از نقش‌های بازی، از اون که اعتراف میکنه، از اون که میمیره، از اون که دیوانه میشه، از اون که بهش تجاوز میکنه، از اون که تجاوز میکنه، تک تکشون رو تون کتاب شما میبینید سناریوشون رو نوشته و عاقبت چی میشه که از هم میپاشن. بعد مثلا 8 سال جنرال در پرو حکومت میکنه و بعد از این کودتا بعد از هم میپاشه، قشنگ نوشته. بعد شما وقتی که تاریخ میخونید میبینید اودریا این کار کرده، نمیدونم استالین این کار کرده، هیتلر این کار کرده، موسولینی این کار کرده، رضا شاه این کار کرده، همه اینا این کار کرده و فکر کرده که من با بقیه فرق دارم. در این سناریو کاملا معلومه، سناریوی من قربانی همیشه باید مریض و علیل باشی، سناریوی من قردور همیشه باید توی زندان باشی، همیشه زخم و زخم داشته باشی، سناریوی بازجو همیشه باید مردم ازت متنفر باشن، سناریوی پنهانکار همیشه باید تنها باشی. این سناریوها کاملا معلومه، شما نمیتونید تو این سناریو برید و رنج اون سناریو رو تحمل نکنید. پس چه باید کرد؟ اینجا اریک برن میگه اگر شما حواستون رو جمع کنید که سناریوی زندگیتون چه سناریویه و مچ خودتون رو مرتب در حال بازی بگیرید، اون وقت اون سناریو از عادت در میره. اون چیزی که تو عادت زدایی اون جلسه گفتن که اگه پاتون رو پای چپتون پای راستتون رو میندازیم به صورت اتومات، همش دیگه باید تا این مدت حواستون باشه کدوم پا رو پا میندازم، اون یکی رو روش بندم چه جوری میشه، اون یکی رو بزنم چه جوری میشه. همین که از ناخودآگاه بودن و عادتی بودن و اتومات بودن در بیاد به آگاهی، دیگه کار دشواری میشه. اقتصاد انرژی کمک میکنه که عادت باقی بمونه، که شما کمتر انرژی برای تمرکز صرف بکنید. بنابراین باید بگردیم بازیامونو پیدا کنیم. حالا من 4 تا بازی خیلی شایع براتون گفتم که البته این بازی ها رو آقای جیمز ردفیلد تو کتاباش آورده، یعنی برگرفته ای از نظریات اریک برن رو به صورت خلاصه آورده تو کتاباش که این 4 تا شایع ترین بازی ها از نظر اون. البته اون دیگه همه بازی ها به نوعی در این 4 تا است، ولی من خیال میکنم که خیلی نمیشه تعمیم داد، بازی های دیگری هم وجود داره. اگه خواستید مفصل بخونید کتاب بازی های اریک برن 50 تا 60 تا 100 تا بازی شایع رو میگه. بعد خودمون رو بگردیم تو اون پیدا کنیم و بعد مرتب مچ خودمون رو در اون بازی بگیریم. ماریو وارگاس یوسا، دیدار در کاتدرال. بله، کتاب بازی های اریک برن، آقای مهدی قرچی‌داغی ترجمه کرده، نشر البرز قدیم آزاده بود، الان تازگیه نمیدونم چیه، همه جا هست کتابش. یادتون باشه روز آخر قبل از خداحافظی من همه کتاب هایی بهتون معرفی کنم، یه بار دیگه مرور کنم که شما خوراک برای مطالعه داشته باشید. آقای ایرانیش هم
دکتر مسیحا اخیرا
داشت. ندیدم. یعنی بومی سازیش کرده، نمونه های فرهنگ ایرانی. بله، خیلی کتاب های خوبی در این زمینه هست. خب، اینم آقای اریک برن
و اسکریپت هایی که موجب رنج ما میشه. مرسی. بله، این کتاب من تا حالا ندیدم. شون نمونه های ایرانی این کتاب رو بردن، مثلا اسمشون اینه، اون مثلا اسمش هست مثلا جوراب توری، مثلا الکلی، اسمایی که تو اونجا، این مثلا از کرامات شیخ، گربه را دم هجله کشتن، حلوا کردن. اسمش از بازی های روانی مردم چگونه در روابط اجتماعی فریب نخوره. دکتر علی شمیسا. کتاب ناشرش هم روانشناسی جامعه است. بازی های روانی مردم چگونه روابط در روابط اجتماعی فرید نفرین، دکتر شمیسا، انتشارات روانشناسی مردم. خب
خیلی متوجه این بازی هاشون هم نیستن، انقدر عادتی بازی میکنن که اصلا خودشون نمیدونن بازیشون چی هست. بعد یه بار بازی رو برشون توضیح بدی و آگاهی بیاد، بعد هر روز مچ خودشون در حال این بازی بگیرند و از این اسکریپت اون وقت میان بیرون. وقتی عادتی بودن بازی رو پیش از این اسکریپت میان بیرون. خب این برادر خوشتیپ کیه؟ نه بابا جون، من یکی گفتم، عجب شما موجودات بدی هستید. این همه عکس گذاشتم درست بود، یکیش گفتم، تازه خودم هم به شما گفتم بابا این من دارم از خودم میگم عکس کیه. حالا شما تا آخر بگید که هرچی شما بگید، به خدا عرض میدم چیز خیلی مهمه. خب ایشون اسمش از آقای آردی لینگ. آردی لینگ ایشون روان پزشک آمریکاییست، انگلیسی است. خب آقای آردی لینگ همون بحث اریک برن رو مطرح کرده، حالا با یه اصطلاح جدیدی. دوباره صفحه شطرنج رو مثال میزنه، میگه گاهی آدم ها توی زندگی در وضعیت کیشمات قرار میگیرن. یعنی چین؟ یعنی میگه اگر شما میخواهید ببینید چی شده که شاه بازی کیشمات شده، تنها با مطالعه جایی که شاه واستاده توی زمین شطرنج نمیتونید بفهمید. شما باید به همه مهره های شطرنج نگاه بکنید. بنابراین از اینکه به یه آدم نگاه کنید بگید تو چه نقشی دارین و بعد فکر کنید اون تنهایی میتونه اون نقش رو عوض کنه، خیلی وقتا دوچار اشتباه میشیم. گاهی اوقات یه سیستمی هست که همینچنان به اون آدم برای اون نقش فیدبک میده. یعنی زمانی ما میتونیم به قول اریک برن با آگاه شدن از بازی رو بذاریم کنار که ماجرای اون چاله کندن و چاله پر کردن باشه، عادت شده برای ما. اما گاهی این مسئله نیست، واقعا ما هر روز داریم توی زندگی کارت ژتون دریافت میکنیم، کارت خرید دریافت میکنیم، فیدبک مثبت میگیم برای اون نقشه. یه خانواده نیاز داره به یه قلدر، یه خانواده نیاز داره به یه قربانی. بنابراین از نظر اون ما باید دیدگاه سیستماتیک داشته باشیم و خیلی وقتا روی سیستم اثر بذاریم. یک فرد رو به تنهایی شما نمیتونید از کیش در بیارید مگر اینکه مهرهای دیگر بازی رو جابجا کنید. بنابراین خیلی وقتها ماجرا باید به صورت کلی دیده بشه. این وقتی است که ما در یک سیستم مثل خانواده شجرنامه رسم میکنیم. بگیم این آدمی که پیش ما آوردیدش که مشکل این رو باید حل بکنیم، به تنهایی نمیشه انتظار داشت که این آدم تغییر کنه مگر همه سیستم حاضر به تغییر بشه. خب میگه position of checkmate یعنی چی؟ یعنی وضعیت پیشمات این آقای لینگ میگه خیلی وقتا آدمی که مسئله اون هست یک اسکیپ گوته. اسکیپ گوت یعنی چی؟ یعنی بوز فراری یعنی چی؟ داستانی داره برای خودش. بگم داستان مهندس یا نگم؟ بگم یا نگم؟ خب بله، داستان اسکیپ گوت داستان این هست که بنی اسرائیل هر وقت توشون مرض زیاد میشد، خشکسالی میومد، بارون نمیومد، قحطی میشد، مشتری کم میشد، قیمت نفت پایین میومد، دور هم جمع میشدن میگفتن گناه در ما زیاد شده و یهوه داره ما رو تاوان میگیره. چون خدای بنی اسرائیل خدایی که نقدی کار میکنه، خیلی نمیندازه به بعد و اهل انشالله ماشالله و حالا بعدن تلافیش در میارن نیست، فوری عمل میکنه. تفاوت خدایان اقوام مختلف اینجوریه. به همین خاطر اونا خیلی زود احساس میکنن که میفهمن که کار درست چه و کار نادرست چه. اگه پولشون زیاد بشه، زورشون زیاد بشه، فکر میکنن یهوه داره حال میده پس ازشون راضیه. اگه پولشون کم بشه، زورشون کم بشه، میفهمن که در یه تاکتیک اشتباه کردن، یهوه از ما ناراضیه. بعد زود تصمیم میگیرن و پراگماتیست عمل میکنن، عملگرا هستن یهودیان. خب بعد وقتی که توشون چیز ضرر میکنه یا گفتن گناهای ما زیاد شده، حالا باید چه کار کنیم که یهوه از ما راضی بشه؟ میگفتن باید تاوان گناهمون خودمون مثل بچه آدم بدیم تا یهوه دیگه مجبور نباشه از ما تاوان بگیره. یک کیفی رو برمی‌داشتن مثل این صندوق کمیته امداد، اینو همینجوری میچرخوندن، هر کی خودش میدونه که چقدر گناه کار دیگه. بله، یکی دست میگرد تعجیبش یه 5 تومانی در میورد مینداخت، میدونست که اصلا کار بزرگی نکرده، حتی اکثری که 5-6 هزار نفر آدم کشت یا 5 تومانی مینداخت. یکی میدید که نه خیلی کار بزرگی کرده، روسریش رفته عقب، خیلی ها دیدنه، اون در میورد یه چک ترافل چک اصلا 100 هزار تومانی مینداخت. یعنی به خودشون میدونستن گناهانشون چقدر عظمت و سنگینی داره، به میزان اون پول میرختن مخفیانه، کسی هم نمیدونست کی پول جمع میشد و در میادن میشمردن میگن بله از این قبیله مثلا 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان جمع شده. این 1 میلیون 2 میلیون تومان بز میخریدن، بز رو تو صحرا ول میکردن رها بشه، یعنی بز بیچاره خودش فرار نمیکرد، فراریش میدادن. خب بزی که تو صحرا رها میشه از گشنگی تشنگی میمیره، یا شغال و گرگ و کفتار و این چیزا میخورنش و بالاخره این بز خورده میشد. در واقع این بز بیچاره تاوان گناه اونا رو داشت میداد. اسم این بود بز فراری یا اسکیپ گوت. خب متخصصین روانشناسی سیستمی اعتقاد دارن که خیلی وقتها یه آدمی که به عنوان یه آدم مشکل دار و مشکل ساز به ما معرفی میشه، توی خونهشون یه بازی در جریانه که این آدم رو بابت مشکل داشتن بهش چی میدن؟ پوان میدن. بنابراین شما نمیتونید انتظار داشته باشید که این آدم تغییر بکنه مگر همه سیستم رو شما تغییر بدید. مثلا یه خانمی آمد پیش من که من وسواس آب و آب کشی و اینجور چیزا دارم، بعد هیچ کار نمیتونم بکنم، پیش همه دکترام رفتم، نمیدونم دارو هم خوردم، رفتار درمانی هم شدم، وسواس هم هیچ تغییر نکرد. بعد من بهشون گفتم که وسواس کجا خودشو بیشتر نشون میده؟ گفت تو خونه. معلم گفتم تو مدرسه چجور وسواسایی داری؟ گفت تو مدرسه هیچ کی نمیدونه، خوشبختانه تو مدرسه میتونم وسواسم کنترل کنم، هیچ چیز همکار نمیدونه من چه وسواس دارم، ولی تو خونه نمیتونم لباس بشم، نمیتونم لباس بخورم، نمیتونم غذا بپزم، نمیتونم ظرف بشورم، نمیتونم گفتم خب پس حالا تو که نمیدونی این کارو بکنی تو خونه غذا کی میپزه برات؟ گفت مامانم طبقه بالای خونه مونه غذا میپزه. ظرفا رو کی میشوره؟ گفت ما میریم خونه مامانم غذا میخوریم با ظرفای خودش میداره تو ماشین ظرف. بعد مثلا شوهرت چه کار میکنه؟ اون همش بیرونه با دوستاشه، غذاشو بیرون میخوره میاد آخر شب میاد. لباسات چیکار میکنی؟ مامانم میشوره چون میدونه من وسواس دارم، یک دست به آب بزن دیده میکنه. خلاصه فهمیدیم که یه بازی در این خونه در جریانه و اون بازی این هست: مامانه اگه این بچهش هم از خونش بره، چهار تا بچه داشته، یکی رفته سوئد، یکی رفته نروژ، یکی رفته فنلاند، یکی رفته دانمارک، این پنجمیه مثلا اون چهار نفر بوده، مثل اون کتاب هست من هفتمین آن شش نفرم، این پنجمین اون چهار نفر بوده، حالا اگه اینم از خونه بره بیرون، مادری که توی زندگیش تنها نقشی که یاد گرفته نقش مادری بوده، دوچار سندروم چی میشه؟ Empty Nest Syndrome، سندروم آشیانه خالی. دوچار سندروم آشیانه خالی میشه، افسرده میشه، بیکار میشه. مادر نیاز داره دخترش مریض باشه، میگه مادر جان تو حالت خوب نیست، نمیخواد خودت زحمت بدی، من که دارم غذا درست میکنم برای خودم و بابات، خب تو هم میای میخوری، مگه ما فرق میکنیم؟ چرا میخوای جای دور بری؟ بعد من نمیتونم بعد لباسات بشورم، تو خونه خودمون طبقه پایین خالی بشین، تو اجاره هم که میخوام بدی جای دیگه به ما بدیم یه 20 تومنم کمتر، تو اینجا بمون. شوهر چیه؟ آدم رفیق بازیه، حال میکنه که یه روز جگرکی باشه با رفیقاش، یه روز دلقلقه‌ای باشه با رفیقاش، یه روز بله. بنابراین خوبه که خانومش وسواس داره و نمیتونه غذا درست کنه، اونم میتونه نهارش اینجا باشه، شامش اینجور باشه، وقتی میاد خونه هم میگه قرصات خوردی، اونم میگه من قرصام خوردم ولی هنوز وسواس دارم، اون میگه خب کی نوبت دکتره. تو خلاصه با هم یک توافق ضمنی دارن که این خانم مریض باشه تنبلیش ارضا بشه، اون خانم مریضداری کنه تنها نمونه، اون آقا با زن مریض بمونه و رفیق بازیشو بکنه. خب بعد میگیم پس چرا این آدم میاد پیش شما اگر همه راضی؟ میگه من راضی و تو راضی، گور پدر قاضی. میگه پس این آدم پس چرا میاد پیش ما اگر همه راضی هم؟ میگیم آخه برای اینکه بازی زیرش امضا و مهر داشته باشه که ایشون بیماری وسواس لاعلاجی داره، نیاز به هم بازی شدن یه دکتر هم وجود داره که اون هم بپذیره و بگه بله وسواس بیماری است که مادام العمر نیاز به درمان داره، به درمان هم خوب جواب نمیدهد، ولی به هر حال اگر دارو بخوری درصدی بهتر از این هستی که دارو نخوری. اونم یک ماه یک بار میاد یه ویزیتش میده، یه نسخه خوابت چطور بوده، خوراکت چطور بوده، خوابم کم شده، فلوکسیدینش بیشتر میکنه، خوابم زیاد شده، فلوکسیدینش کم میکنه، استرابم بیشتر شده، لورازپامش زیاد میکنه، استرابم بهتر شده، لورازپامش کم میکنه، همینجوری با هم بازی میکنن. بازی نیاز داره چهار نفره بشه، بنابراین خیلی از آدم‌ها کمک نمی‌گیرن برای خوب شدن، کمک می‌گیرن برای اینکه بازیشون نیاز به همبازی داره. حتما نیست که تو درمان داروی اینجوریه، بعضی آدم‌ها هستن که 7 سال دارن میشن چی روانکاو، اینقدر روانکاوم خوبه، اونقدر خوبه اینا، بعد ولی 7 سال رفتیش تغییر نکردی. خب اگه اینقدر خوبه تو چرا تغییر نکردی؟ به قول یکی استاد قدیمی ما میگفت یکی از مریضای من تو وسط یک کافه‌ای توی شهر رفته روی میز واسطاده، پیانش هم در آورده به سرش بسته، گفته آی مردم من مریض آی دکتر فلانی هستم، دکتر خوبی دارم، شما هم به ایشون مراجعه کنید. به قول ایشون میگفت تتمه آبروی ما رو این در شهر بود. خب بعد میگه آقا اگه دکتر دقیق خوبی چرا خوب نشدیم؟ میگه روان کافه امر طولانی است، گاهی اوقات 20 سال مثلا طول میکشه که روان کافه بشه. نه اینجور هم نیست که اصلا خوب نشدم، نه خیلی چیزا فرق کرده، مثلا اون اول من دست به آب میزدم بدنم برق میگره، اما حالا دست به آب نه، دست فقط هر توالت که میرم بدنم برق میگره، مثلا ظرفشویی میره دست به آب میزنم. ببینید بازی میشه بازی چهار نفره، بازی پنج نفره، و این پوزیشن آف چکمیت باعث میشه بازی همچنان ادامه پیدا کنه. خب همه اینها یعنی چی؟ یعنی اینکه درسته که میگیم رنج هامون رو ما انتخاب میکنیم، ما نمیگیم، آقای گلاسر میگه، ما که میگیم که بله چی؟ ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مدر. مولانا میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله ما از باد او شد دم به دم. یعنی درسته ما تکون میخوایم اما مثل شیر رو پرچم شیر خورشید میمونیم. اون شیری که داره تکون میخوره باد اوست که داره تکانش میده. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله ما از باد او شد دم به دم. خب ما جبرگرایی میگه، اما این غربی ها و پدرشون لعنت اینا اختیارگرا هستن، ولی خب یه کاسبی برای ما جور کردن، بالاخره یه دشتی کردیم با ما. خب اما این که میگه همه چیز رو شما میتونید در چویس تئوری در انتخاب خودتون داشته باشید، خیلی وقتا انتخاب های جمعی داریم ما، انتخاب های گروهی داریم ما، و فشار وارد میکنه جمع برای اینکه فرد از نقش خودش در نیاد. بله یکی از رفقا داشتیم یک کلاس میگفتیم که ما ایرانی عادت کردیم به این که هر کی میگه آی و اوضاع چجوره بگیم ای بد نیستن، زرفستی میاد و میره، مثلا فلان فلان. یعنی یکی از نقشایی که ما خیلی باشان میگیم نقش قربانیه. حالا میبینی طرف مثلا همه چی داره تو، ولی وقتی میگی که حالت چطوره نمیگه توپ مرسی بری بر تنکیو، نمیگه همچی چیزی، میگه که ای دیگه چه کنیم نفس نکشیم جی. میگه به قول اون گناوادیه میگفت آی مرگ ده کجایی که این زندگی مورد کشت، آی مرگ کجایی که این زندگی منو کشت. خب اما بعد میگیم که خب حالا سفر بعدی بریم کجا، تایلند خوبه، آه دارم میمیرم از بدبختی اینا، حالا تایلند کجاش خوبه، واکینگ استریت قیمت ها پایین تر. خب مردیم از بدبختی. خب سر یک کلاس داشتم اینو میگفتم، میگفتم حالا شما بگین از این به بعد خیلی خوبم مرسی، پوپ ببینید چی میشه. بعد بلافاصله تو این بریک کلاس خانم یک آقایی بهش زنگ زد، گفت که چطوری؟ گفت خیلی خوبم. گفت مگه تو کجایی؟ آره یعنی انتخاب انتخاب فردی نیست، بعد برای توضیح بده. بعد میاد بو میکشه خانم، میگه بوی دکتر سرگرزایی نمیگه، بوی مونیکا لوینسکی میگی، حالا هرچی این بیچاره قسم بخوره که بابا مونیکا رو 20 سال پیش 15 سال پیش در آمریکا بیل کلینتون همه هم نوشتن تایید کردن، اون میگه که تو بوی مونیکا لوینسکی رو میگی. بله بنابراین اینجوری هم هست ماجرا. خب اینجا دوباره به این نقطه میرسیم، اینجا دوباره به این نقطه میرسیم که پیکور راست میگفت. اگر ما قرار باشه از بازی ها بیرون بیان، یکی از کارهایی که قرار بکنیم یک تحمل تنهایی رو داشته باشیم. بنابراین اینکه میبینید که در بعضی از فرقه ها، در بعضی از مذاهب آدم ها میرن یک دوری سه سال چهار سال تو کوه تو دشت توی روستا تنها زندگی میکنن و میگن این برای آدم شدن ما ضروری است، برای خیلی از ما چنان میترسیم از ترد شدن، از فشار اجتماعی، از اینکه دوستمون نداشته باشن، از اینکه برامون کف نزنن، که رنج های بزرگی رو بر خودمون ایجاد کنیم. اون رهبانیت و انزواگیری تمرینی است برای آدم ها که ببینن میتوانن تنها زندگی کنن، تنهایی نمیکشدشون، آرام آرام در تنهایی هم لذت های پیدا میکنن. همون ماجرایی که قبلا چجوری نشونش دادیم ای گفتیم اینجوری نشونش دادیم، گفتیم تا زمانی که این رفتار نشأه کننده وجود دارد، معتاد خیال میکنه اگر نشأه نکنه از افسردگی و پوچی و انزوا و گرفتاری و استرس میمیره. بعد یه مدتی ما این بی رو ازش بگیریم ببینه که نمیمیره تا باورش بشه. مثل عارف قزوینی که میگه پس از گذشتن عمری به نشأه دانستم که هیچ نشأه به از حالت طبیعی نیست. خب این آدم ببینه بعد از اینکه همه نشأه ها تجربه میکنه یه مدتی از نشأه ها گرفته بشه ببینه میشه احساسات زیبایی تجربه کرد. ببینن آدم ها که در تنهایی هم میشود با کوه ارتباط برقرار کرد، با چاه ارتباط برقرار کرد، با درخت ارتباط برقرار کرد، با صحرا ارتباط برقرار کرد، با پرنده ها ارتباط برقرار کرد، بعد باور کنن که نمیارزه دریافت نوازش از مردم که وارد هر سناریوی رنجاوری بشی. خب بعد یادتونه کی میگفت؟ یه حرف کی بود؟ یه حرف کی میگفت؟ مارتین سلیگمن و نه ایلیس نمیگفت، یه حرف مارتین سلیگمن و واتسون و اسکینر و رفتارگراها ها بود که بیهیویر بیهیویرستا بود. بله، بعد گفتیم که ایلیس اعتقاد داشت که ایلیس میگفت چی؟ ایلیس میگفت که ما میتونیم با آدم ها صحبت کنیم، قانعشون کنیم که رفتار درست چی هست. بعد بیکی گفت نه، خیلی وقتا آدم ها منطقی میدونن چی خوبه، اما به دلیل عادت رفتاری منطقشون تغییر نمی کنه. ولی که منطق آدم ها رو تغییر بدی، خیلی وقتا باید اول چکا کنی؟ رفتارشون رو تغییر بدی تا اون وقت بدانن که این رفتار برای ادامه زندگی ضروری است و بلیف سیستمشون تغییر کنه. خب یه چی بگیم؟ یه چی بگیم؟
آشیه
من این سآل رو چی کار وسواس چی کار کردم؟ من چون جبرگرا هستم معمولا به مریضان میگم که اینا نه در اختیار تو، نه در اختیار من. دنیای خداوندی داره که همه این چیزها رو داره برای ما، مشیت الهی تعیین میکنه. قسمتت این بوده که وسواس داشته باشی. بعد اون میگه چرا؟ میگم که بله، گفتن ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، به هر کی بخواد میده، از هر کی بخواد دریغ میکنه. صد تا از این آیه ها میخونم، صد تا از مولانا و خیام میگم، به این نتیجه میرسیم که همینه. البته مال کار ها نه، من معمولا هر کس پیشم بیاد یه جلسه مریض ندارم، برای همینه که فقط دو روز هفته، اونم دو ساعت میرم سر کار. بیشتر از این که آدم نمیتونه کار کنه، چون همه مردم مشهد یه بار میان مطب من. بیا فرزانه، قسمتت این بوده، قسمت من این بوده دیگه. خب شما چه کاره این؟ بیا خداوند خواست من رو این صندلی بشم، تو اون رو صندلی بشمون. من راضی به رضای خدا هم، تو هم راضی به رضای خدا باش. خوشحال میشیم هر دو با خدا حال میکنیم، یه بازی سه نفره با خدا را میندازیم، یه دستش رو سر و یه دستش رو سر من، میره دیگه، هم پیش من نمیام. ولی گفتم که خب اون جزء چیزامونه دیگه، بازارگردیمونه. خب بله، این آقا کیه؟ حالا گفتیم سقراط، بغراط، جالوت، تالوت. این آقای ریچارد بندلر به افتخارشون که اینقدر کسی بیمونه که اسم کی باید میذاشتون که بهتون دست بزنید خوشتون بیا. فردین چی بود؟ دیگه فردین نیمت، یک فردین بود و دیگه کسی فردین برای ما، برای ما یه فردین بود و
چرا ساری؟
نه، ما فقط یه فردین داشتیم. عرض کنم یه عباس قادری داشتیم، صدای کسی دیگه صدای اون نشد، یه عهدیه بود، صدا فقط صدای اون. ما هم دیگه غیر از بخش اوباش دیگه، اون سیگارای شیراز که رفت، ما انگار دیگه سیگار نکشیم. هر چی بود او، چون ما طرف حسابمون توی مملکت اوباش هستن، ما مجبور شدیم لمای اوباش رو یاد بگیریم تا بفهمیم اونا چجوری فکر میکنن. میگه گندلاتر از تو هم نتونست غلطی بکنه، تو که دیگه جای خودتی، نو کار کم تجربه فلان. خب این طرف لات دیگه برای اون مملکت، ما مجبور میشیم برای بفهمیم که این لاتا چجوریه که باقی موندن لات بودن رو درک کنیم. ما رفتیم عباس قادری گوش دادیم و با فردین چرخیدیم و با بیک بالاخره و خلاصه یه چیزایی داره گیرمون میاد که توی مملکت کجاست که میطلبه که مردم خوششون بیاد یه گندلات داشته باشن به جای اینکه خوششون بیاد یک آدم حکیم بالا سرشون باشه، خوششون بیاد یه گندلات باشه.
آیدو
جو، بیدیم دایی هست که رنگ به عنوان فرصت میدونم الان نرسو بیدیش که نکنی کاسی مادم میرسیم. بله، ایشون آدم آقای ریچارد بنده، نه فردینه، نه بیک، نه عباس قادریه، بنابراین بهش کف نزنیم. آقای بندلر زبان شناس. شاگرد یه آقای بود به اسم جان گریندر که اون استاد زبان شناسیشون بود. به عنوان پایان نامه سوالی رو مطرح کرد، پایان نامه دکتراش، و اون این بود که چطور میشه که کلام بعضی از مردم نافذ است؟ این نفوذ کلام، تأثیرگذاری کلام بر ذهن آدم‌ها رو خواست مطالعه کنه. خب بنابراین راه افتاد بررسی کرد که نافذترین آدم‌ها توی آمریکا کیا هستن. خب سه تا از اون آدم‌ها هم کار ما بودن، یعنی کارشون تراپی و درمان بود که ایشون رو اونها تمرکز کرد. می‌بینین عکسشون رو؟ چرا خاموش کنید؟ می‌بینین؟ خب یه آقای بود اون بالا به اسم آقای میلتون اریکسون. میلتون اریکسون روانپزشک بود، روانشناس هم بود، یعنی هم دانشکده پزشکی رفته بود، هم دانشکده روانشناسی رفته بود، هم رفته بود رزیدنتی روانپزشکی، روانپزشک هم شده بود، روانشناس و روانپزشک بود. معروف بود به هیپنوتراپی یا هیپنوتیزم درمانی که آدم‌ها رو می‌تواند در تحت تأثیر هیپنوتیزم تغییرات عمیق درشون ایجاد کنه. اون آقای میلتون اریکسون بود. فلج اطفال هم داشت و یه گوشش هم ناشنوایی داشت و یه کلکسیونی از معلولیت بود، ولی خودش هم خودش رو خوب تونسته بود با این همه رنجی که زندگی بهش تحمیل کرده بود خودش رو شاد و سرحال و تأثیرگذار و پر انرژی تا روزهای آخر زندگی در اون سال 1972-73 اینا فوت کرد داشته باشه. خب یکی رفتن سراغ میلتون اریکسون. دومی آقای بود به اسم فریتز پرز. فریتز پرز آلمانی بود. در زمان حکومت نازی ها و فاشیست ها در آلمان اغلب مغزهای آلمان فرار مغزها کردن دیگه، مثل ماجرای امروز ایران. بنابراین اغلب شما میبینید در آمریکا کسانی هستن که آلمانی الاصل هستن، مثل اریک فروم، مثل کارن هورنای، مثل انیشتن، مثل فریتز پرز، ولی اینا آلمانی الاصل هستن ولی تبعی آمریکا شدن به خاطر اینکه در اون روز همه از آلمان میگریختن، در جایی که فاشیسم وجود داره نمیشه در واقع تفکر کرد و متفکران نمیتونن اونجا رو تحمل کنن، یا زجر میکشن یا مجبور میگذارند و برن تا تسلیم بشن. فریتز پرز از اونها بود که مدتی رفت در آفریقای جنوبی، جوهانسبورگ اونجا کار کرد، ولی نهایتاً رفت در آمریکا. یه موقع بنده تحقیق میکرد آقای فریتز پرز در آمریکا کار میکرد. فریتز پرز کل رویکرد درمانیش با میلتون اریکسون متفاوت بود. بهش میگفتن گشتالت تراپی، یا رویکردی که خودش ابداع کرده بود، ولی او هم به اندازه اریکسون موفق بود در تاثیر گذاری روی مردم. سومین نفر کی بود؟ خانم ویرجینیا ساتیر که ایشون پی اچ دی مددکاری اجتماعی بود و با خانواده ها کار میکرد، کار گروهی میکرد. یعنی مثلا 5 تا زوج 10 نفر دور هم جمع میشدن، این به صورت گروهی زوج درمانی میکرد، 3 تا خانواده جمع میشدن گروهی خانه درمانی میکرد. تاثیر عمیقی روی خانواده ها داشت و بنابراین با اینکه 3 نفر 3 تحصیلات متفاوت داشتن، 3 رویکرد متفاوت داشتن، اما هر 3شون تاثیرگذار بودن. بنابراین آقای بنده رفت مطالعه کرد ببینه این آدم‌ها چگونه میتونن ذهن آدم‌ها رو تغییر بدن. متوجه شد که اینها تواناییشون این هست که میتوانن ریفریمینگ کنن. فریم یعنی چی؟ همه قاب عینکات رو شما میگید فریم دیگه. یعنی ما از یک قابی، از یک چارچوبی به مسائل دنیا نگاه میکنیم. این آدم ها میتونن قاب و چارچوب شما رو تغییر بدن. خب یکی از کارهایی که اونها میکردن کاری بود که همه انسانهای تاثیرگذار در دنیا از زمانی که خط و زبان وجود داشته تا الان انجام دادن. اون کار چی بوده؟ قصه گفتن. وقتی برای آدم ها قصه میگیم، اون کودک درونشون دلش میخواد به قصه گوش بده. یکی بود، یکی نبود، یکی اینجور شد، اینجور شد، اینجور شد، اینجور شد. بنابراین به تعبیری ما بالغ و نقد کننده ذهن آدم ها رو میونبر میزنیم. میگه من با اون بچه کار دارم، میگه پدر و بچه با هم دیگه بیان، بعدش شما با پدر اصلا حرف نزنیم، یه شکلات به بچه بدین و بعد بچه بگی که میخوای بیاید تو خونه ما بازی کنی، بچه میکشونیم، بعد پدرم چون نگران بچه هست اونم بعدی میشه بیاد تو خونه شما. بنابراین ریفریمینگی که اینها انجام دادن، یکیش کاری بود که در همه اساطیر و اسطوره ها و قصه ها و کتاب های مقدس و کتاب های جهانی وجود داشت. مولانا همش قصه میگه، سعدی همش قصه میگه، کلیل و دمنه همش قصه است، انجیل همش قصه است، قرآن همش قصه است، تورات همش قصه است. اینا یاد داشتن قشنگ قصه تعریف. بنابراین به جایی که به آدم ها چونه بزنن تا آدم ها رو متقاعد بکنن، براشون یه قصه تعریف میکردن و اصلا میگفتن آها این ماجرای شما من یاد یه زن و شوهری اندا که پیارسال آمده بودن اینجا و خیلی ناامید بودن و میخواستن از هم جدا بشن و بعد اینجوری شد و بعد اینجوری شد و بعد اینجوری شد و بعد هفته پیش من دیدمشون دست تو دست هم داشتن تو بازه اینجوری را میرن. خب این بهشون نمیگه مستقیماً که من میتوانم کاری بکنم که شما زندگیتون سر و سامان پیدا کنه. به جای این کار برای کودک درونشون قصه سر و سامان پیدا کردن کسی مثل شما رو تعریف میکنه. بنابراین اونها متقاعد میشن که وقتی رفتن بیرون برای هفته بعد وقت بگیرن. این کار بهش میگیم رفریمینگ. کتاب های پاولو کویلو پر از رفریمینگه، کتاب های واسوانی پر از رفریمینگه، کتاب های ویندایر پر از رفریمینگه. یعنی اغلب با قصه با آدم ها مواجه میشن. سوپ جوجه برای روح، که ما همه چیز رو بتوانیم وجه زیباش رو ببینیم. مثلا وقتی شما گرفتاری، یک گرفتاری دارین از خدا کمک میخواین، یک گرفتاری دوم براتون میرسه، بعد شما میرین پیش کشیشتون میگین که این پدر مقدس، این چه خداییه؟ من گرفتاری اول داشتم، کلی آمدم نظر کلیسا کردم، گرفتاری دوم بزرگتر آمد. بعد پدر مقدس چی میگه به شما؟ پدر مقدس میگه پسرم مردی بود کشتی او شکست و به جزیره افتاد، تنها در جزیره میگشت و میرفت و میآمد و گفت که خب حالا که مجبورم مدت این جزیره باشم، یه سرپناه برای خودم بسازم و ساختم. یه شب گفت خدایا از تنهایی دیگه مردم، کمکم کن. همون شب ساقه زد اون خونه‌ای که ساخته بود آتیش گرفته بود، گریه کرد و گفت که خدایا من قلب تو توسل کردم، خونم هم آتیش دیدی، کسی به کمکم نیامد. فردا که بیدار شد دید یک کشتی آمده جزیره لنگر انداخته، گفت دیشب آتیش روشن کردیم، آتیش شما رو دیدیم. بله، خداوند از طرق مختلف برای ما کارگشایی میکند، گاهی از طریق آتش گرفتن خونمون. بعد میگه پس این برای آینده من خوبه که خونمون دیروز آتیش گرفته. میگه بله بله فرزند. یه نشپیش ریفرینی. یکی از کارهایی که اینها میکردن قصه گویی بود، کاری که صدها سال، هزاران سال هست که کاهنها، ساحرها، حکیم‌ها، معلم‌ها همه برای مردم تعریف کردن قصه و در قالب قصه ذهنشون عوض بود. خب بنابراین اگر شما آدمی باشید که پیش یک قصه‌گوی خوب بروید و با قصه رو باور کنید، اون میتونه حال شما رو نسبت به مسائل تغییر بده، که چیزی که فکر می‌کردید یک آتشی بر خانمان ما بوده، بعد باور کنید که خیلی هم خوب بوده، خیلی هم خوب بوده، آخر تازه بدهکار هم میشید یا قدم مثلا باید بدی باور کنید که آتش گرفت خونه شما. اما چیز دیگری که اینها انجام دادن که شاید خیلی از حکیمان و طبیبان و ساحران و کاهنان کهن انجام نداده بودن، این بود که ریفریمینگ رو به شیوه جدیدی انجام میدادن که بهش میگیم کانتکست ریفریم. کانتکست ریفریمینگ. اون اولی میگیم چه ریفریمینگ؟
کانتنت.
پس اون که ما محتوای ذهن آدم‌ها رو تغییر بدهیم، معنای ماجرا تغییر بدهیم، میشه چی؟ ریفریمینگ در محتوا. یکی هم هست کانتکست ریفریمینگ، یعنی زمینه تفکر را تغییر دادن برای تغییر این. این کار جدیدی بود که این سه نفر انجام میدادن و برای این اساس بندل رو گیرینده متوجه این شدن که این تکنیک تاثیرگذاری رو میتونن ازش استفاده کنن. این شد NLP یا نورولینگویستیک پروگرامینگ. خب NLP چی میگه؟ اینو براتون بگم دیگه، میره خونه هاتون فردا میان. متوجه شدن که ما آدم ها بدون توجه به اینکه به چه فکر میکنیم، به گونه های دیگری فکر میکنی، به گونه های متفاوتی فکر میکنی. یعنی یه موقع هست که میگی به چی فکر میکنی؟ میگی به شلغم. این میشه محتوای ذهن ما یا مظروف ذهن ما. یه موقع میگی به شلغم چگونه فکر میکنی؟ عکس شلغم تو ذهنته؟ یاد شلغم خوریاتون میفتیم؟ یا کلمه شلغم تو ذهنت داره اکو میشه؟ شلغم کدوم یکیشه؟ چگونه فکر کردن توست که میشه ظرف تفکر، این میشه کانتکست تفکر، بک‌گراند تفکر. اینا متوجه شدن بدون توجه به اینکه به شلغم فکر کنی یا به شله فکر کنی، تو میتوانی دیداری فکر کنی، مثل این برادر، میتوانی شنیداری فکر کنی مثل اون خواهر، و میتوانی چی؟ حسی لمسی فکر کنی مثل این پدیده. حالا چرا این ستا اینجوری قیافه هاشون؟ اونا متوجه شدن وقتی ما متفاوت فکر میکنیم حرکات چشم ما هم متفاوت میشه. وقتی داریم تصویر شلغم رو تو ذهنمون میاریم چشمان میره بالا، وقتی داریم مزه شلغم رو تو ذهنمون بازسازی میکنیم چشمان میاد به پایین، وقتی داریم به کلمه شلغم، یعنی به صوت کلمه شلغم، نه به تصویر کلمه شلغم، به صوت کلمه شلغم فکر میکنیم چشمان میره به گوشه چشم بغل. حالا برگه بفهمین ازتون سوال میکنم، شما در همون لحظه که به جواب من فکر میکنید حواستون به چشماتون باشه، ببینید شما آیا صدای قورباغه را بیشتر دوست میدارید یا صدای گنجشک را. دیگه ما این چیزا
نه،
علاوه بر این
ستا افرادی که دیجیتالی
من نبخم. خب یه لحظه ببینید صدای رودخونه رو بیشتر میپسندید یا صدای دریا رو، و در اون لحظه ای که صدا رو میخواید تو ذهنتون بیارید ببینید چشمتون چجوری حرکت میکنه، به کجا میده کره چشمتون. هیچ چه ساعت خب، حالا سوال دیگری میکنم. فکر کنید اگر جوراب خیس پاتون باشه بیشتر اذیت میشین، یا اگر کفش تنگ پاتون باشه. حالا حواستون باشه وقتی میخواید جواب بدین چشماتون کجا میره، جوراب خیس یا کفش تنگ.
حالا که شما گفتید
نه، حالا رفتین خونه یه بیچاره بدبخت رو پیدا کنید، یکیتون اینه به عنوان پدر خانواده من بلایت دارم از تو چند تا سوال میکنم، در همین سوال منو بکنید بدون که بدونید ببینید چشماش کجا میره. سوم، ببینید از یک در چوبی سبز رنگ بیشتر خوشتون میاد یا از یک در فلزی نارنجی رنگ، بعد ببینید چشماتون کجا میشه. بله؟ کره چشم میره بالا. اگر به چیزهای مبهم و خیلی دور فکر کنیم خیلی وقتا چشمان به جنگ بره بالا، به روبرو مات میشه. که بعد یکی باید اینجوری کنیم میفهم شما مات شدیم یه چیز. وقتی هم میخوایم یه تصویر رو فراخوان کنیم که از مبهم اینجوری دیگه بکنیم، اینا نشون میده که ما داریم تصویر سازیم. خب همه این حرفا برای چی بود؟ برای اینکه این آدم ها، یعنی کدوم آدم ها؟ بله، این سه نفر کاری که جدیدتر از سعدی و مولانا و عرض کنم که نویسندگان انجیل میکردن این بود که اونها فقط کانتنت ریفریمینگ میکردن و اینها یاد گرفتن که ما میتوانیم کانتکست ریفریمینگ کنیم. یعنی اگر شما از شلغم متنفرید کافیست موقع فکر کردن به شلغم به جای اینکه تصویر شلغم تو ذهنتون میاد کلمه شلغم در ذهنتون تنین انداز بشه، احساس شما نسبت به شلغم متفاوت میشه. نمیخواد کسی برای شما کانتنت ریفریمینگ کنه و بگه شلغم غذاهاییست که این ویتامین رو داره، این آنتی‌اکسیدان داره، این فیبر داره، اگه این کار رو بکنه بعد شما بگید بخ شلغم یاد بخورید، اون کانتنت ریفریمینگ کرده. اما اگر این آدم چیکار کنه؟ بگه به جای اینکه تصویر شلغم رو اگر میبینی به کلمه شلغم که با صدای خانم همیرا داره خونده میشه فکر کن، بعد این آدم احساس نسبت به شلغم میتواند تغییر کنه. بله این اتفاق میشه بیفته که احساس یه نفر نسبت به همیرا بهتر بشه، به اینکه احساس نسبت به شلغم تغییر کنه.